وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع ادامه پاسخ به پرسش ها، برگزار شده به تاریخ 23 مهر ماه 1398 در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی.
دوستان سلام، شب همگیتون بخیر. خداوند رو شاکرم که فرصت دیگه دست داد تا من یک سه‌شنبه شب دیگه در خدمتتون باشم. فقط میخواستم یک عذرخواهی بکنم و حقیقتا از صبح من بیرون از منزل بودم و درگیر فعالیت‌هایی بودم و فیزیکم به شدت خسته است و اگر صدام حالت غیر عادی داره ناشی از خستگیه و شاید توان نباشه که من برنامه رو به طور یک ساعت ادامه بدم. فقط هم به حکم ادب و اینکه وعده کرده بودم میکوشم که امشب یک چند دقیقه در خدمتتون باشم. یک نکته رو از دوستان تقاضا دارم و اون این که گهگاه مطالبی در روزنامه ها یا در مطبوعات، چه مطبوعات منتشر شده چه مطبوعات آنلاین منتشر میشه و خود من که اینها رو نگاه میکنم بسیار تعجب میکنم. یعنی خیلی از این مقالات توسط خبرنگاران جوان ما فراهم میشه و گاه سرشار از خطاها و اشتباهاته. بعضی از این مطالب حاصل مصاحبه های تلفنی است و دوستان ضبط میکنن و پیاده میکنن. حالا من به مورد خاصی اشاره ندارم. فرض بکنید در همین چند روز اخیر مصاحبه با من صورت گرفته بود و در مورد اینکه چطور آقای تتلو 18 میلیون فالوور داشت. قرار نبود عنوان مصاحبه به همین ترتیب باشه و من مخالفت خودم رو اعلام کرده بودم که گفتگو تحت عنوان بحث در مورد یکی از خوانندگان رپ باشه، ولی خب دوستان جوان ما ترجیح دادن که عنوان چنین باشه، شاید خواننده بیشتری جذب بکنه. یا مثلا اومده که جمله اومده از گفته من چنین سراشیبی انحطاط به وضعیت تاریخی ما را نشان میدهد. خب جمله بلاز فعل و فاعل و مفعول کاملا خطاست. یا مثلا در ادامه اومده از زبان من گفته شده که یکی دیگر از ویژگی های دیگر عصر حاضر این است که انسان از خودش می گذرد تا به خودش دست پیدا کند، در صورتی که عبارت من این بود که در روزگار کنونی دیگه پدیده‌ای به نام ترانسندنس، استعلا و فراروی کمتر دیده میشه. یکی از ویژگی های انسان اینه که انسان یگانه موجودی است که می تواند از خودش بگذرد تا به خودش دست پیدا کند. انسان موجودی است که میتونه از من کاذبش بگذره تا به من حقیقیش دست پیدا کنه. اما به اصطلاح خبرنگار جوان ما عبارت رو اینگونه نقل کرده که یکی از ویژگی‌های روزگار ما اینه که انسان از خودش میگذره تا به خودش دست پیدا کنه. خب که کاملا در واقع جمله بی‌معناست. به هر حال خواستم بگم اگر احیانا دوستان فهیم در مطبوعات عباراتی دیدن، یک احتمال بدن که خطایی بوده که از خبرنگار یا تهیه کننده گزارش حاصل شده و به سرعت من رو متهم به بیان پاری از عبارات نادرست و بی‌معنا نکنه. یک استدعا از دوستان ادمین داشتم که این پرسش پاسخ ها رو هم به نحوی عنوان گذاری کنن که اگر دوستان دیگری خواستن در زمان دیگر اینها رو بشنون بدونن که در واقع همه اینا یک جلسه واحد نبوده و در هر جلسه ای مباحث مختلفی مطرح شده، شاید به کمک عناوین بتوانند تمایز بین این جلسات رو برای بعضی دوستان و علاقمندان در واقع روشن بکنند. اولین پرسشی که دوستان تدوین کرده بودند و برای من فرستادن پرسش هایی از جانب برادر بزرگوارمون جناب آقای حسین صادقی. ایشون سوالشون با فرض بحث من در مورد ویژگی های جوامعی مثل جامعه خود ماست، یعنی فرمودن با توجه به فرض شما در مورد سه دایره اقتصاد، فرهنگ و سیاست در ایران و در اروپا، یعنی بر اساس این فرض پرسش هاشون رو مطرح کردن. این فرض سه دایره اشاره به این میکنه که من گفته بودم که جوامع توسعه نایافته، یعنی جوامعی مثل ایران، در واقع صرفا به یک اعتبار، من این حکمم حکم مطلق نبود که اساسا این گونه حکم مطلق ارائه دادن بی‌معناست، اما گفته بودم جامعه ما فقط و فقط به یک اعتبار جامعه غیر طبیعی است، یعنی از نظر من به یک اعتبار خاص جامعه غیر طبیعی است. یعنی وقتی جوامع توسعه نیافته مثل ایران رو با جوامع توسعه یافته کلاسیک غربی مثل یعنی جوامع اروپایی و آمریکا مقایسه میکنیم، یک تفاوت محسوس رو میبینیم و اون اینکه در جوامع توسعه یافته کلاسیک غربی شما سه سپهر دارید. این سه سپهر در یک بیان بسیار کلی عبارتند از سپهر اقتصاد، سپهر سیاست و سپهر علم و دانش و فرهنگ، و من این سه سپهر رو به سه دایره تشبیه کرده بودم. گفتم وقتی وضعیت این سه دایره رو میبینیم، یعنی رابطه این سه سپهر رو میبینیم، شبیه به اصطلاح لوگوی المپیک دایره هایی میبینید متداخل و متقارن. مرادم از این سه دایره متداخل و متقارن این بود که سپهر اقتصاد با دو سپهر سیاست و علم و تکنولوژی و فرهنگ رابطه بسیار دو طرفه دیالکتیک و متقابلی داره. اقتصاد در خدمت سیاست، سیاست در خدمت اقتصاد، سیاست از اقتصاد تغذیه میکنه، این اقتصاد از اون سیاست حمایت میکنه و متقابلا این سیاست از اون اقتصاد حمایت میکنه. و همچنین بین حوزه سپهر علم و تکنولوژی و فرهنگ با حوزه اقتصاد رابطه وجود داره، یعنی دانشگاه ها فرزند اقتصاد رو توسعه میدن، حوزه اقتصاد از فعالیت های دانشگاهی حمایت میکنه، این دانشگاه نظری پردازی میکنه برای سیاست و سیاست از این دانشگاه ها به اصطلاح حمایت میکنه. این رابطه متقارن، این رابطه زنده پویا و دیالکتیکی رو در جوامع توسعه یافته میبینیم، اما در جوامع مثل ما بین حوزه اقتصاد و سیاست رابطه بسیار ضعیفی وجود داره، بین حوزه علم و فرهنگ و فناوری فرضاً نهاد دانشگاه و نهاد آموزش با اقتصاد ما رابطه چندانی وجود نداره، بین حوزه سیاست و حوزه دانشگاه هم ارتباط زیادی وجود نداره و در جوامع مثل جامعه ما یه دایره بزرگ وجود داره به نام سیاست که مثلا در چند متر عمرترش دایره کوچکی به نام اقتصاد وجود داره که یک رابطه منطقی با حوزه اقتصاد نداره، چرا که حوزه سیاست ما کاملا مستقنی از حوزه اقتصاده و در واقع درآمد خودش رو از درآمدهای نفتی داره، بیان که نیازی به حمایت جامعه و فرزند طبقات اجتماعی از جمله طبقه متوسط داشته باشه. این سیاست خودش رو به اون اقتصاد تحمیل میکنه، اون اقتصاد از این سیاست چندان حمایت نمیکنه و میان سپر دانش، علم، فرهنگ و تکنولوژی هم با سیاست رابطه منطقی وجود نداره و برعکس حوزه سیاست همچون لوایتان است که در واقع بر حوزه فرهنگ و حوزه اقتصاد سنگینی میکنه. حالا آقای صادقی، سوال اولشون اینه که شرایط در جوامع ما قبل مدرن چگونه بوده؟ یعنی اگر در دوره های جدید مثلا از سال 1905 به این سو در واقع از زمان به اصطلاح اگر اشتباه نکنم تقریبا اواخر قاجار و اوایل حکومت پهلوی سیاست در جوامع مثل جامعه ما وابسته به درآمدی مثل درآمد نفته، سوال آقای صادقی اینه که در گذشته که درآمد نفت نبود در واقع این رابطه سپه، یعنی رابطه سپه اقتصاد فرهنگ و سیاست چگونه بود و آیا این رابطه سمقال دوران صفوی و قاجار هم به همین شکل بوده؟ ببینید، البته پرسش یک پرسش تاریخی است و این پرسش رو باید مورخان جواب بدن و من در سطح به اصطلاح در حد فهم و دانش محدود خودم یک تلقی کلی از روند تاریخی جوامع مثل جامعه خودمون داشتم و مورخان باید ببینن که این نگرش چقدر درسته یا نه، اما به حال بر اساس تلقی من در جوامع به حکومت های ما قبل مدرن هم، یعنی قبل از حکومت پهلوی که شاید اولین حکومت مدرن ما بوده، در اونجا هم در واقع ما به دلیل اینکه طبقات در جامعه ما رشد پیدا نکرد، ما طبقه متوسط نداشتیم، حکومت و دربار با چپاول، با غارت، با گرفتن به اصطلاح سهمیه‌ای که در واقع بخش کشاورزی ایجاد میکرد و او حق خودش میگرفت، یعنی با نوعی زورگویی در واقع از درآمد کشاورزان استفاده میکرد. اینطوری نبوده که رابطه متقابل باشه. البته خب تنها کار حکومت هم این بود که در واقع به نحوی امنیت رو ایجاد بکنه، هم در برابر هجوم خارجی ها و در مقابل غارت و چپاول داخلی، اما چنین نبود که اقتصاد بتونه روی سیاست پادشاهان تأثیر بگذاره و در واقع سیاست پادشاهان بتواند به رونق اقتصاد کمک بکنه. در مورد رابطه حوزه فرهنگم، پادشاهان حکومت میکردن اما مردم زندگی فرهنگی خودشون رو داشتن، یعنی این دین مردم بود و این فرهنگ مردم بود که قواعد زندگی رو شکل میداد و مردم با اصول و قواعد فرهنگی خودشون و بر اساس اعتقادات خودشون زندگی میکردن و سیاست هم در واقع در یک حوزه کار خودش رو میکرد. یک چنین رابطه ای که فرضاً امروز در جوامع مدرن میان دانشگاه ها و حوزه سیاست میبینیم، در جوامع ما قبل مدرن، در همه جوامع در جامعه ما، یک چنین رابطه زنده و دیالکتیکی، یک رابطه ارگانیک بین این سه سپه وجود نداشت. اساساً مدرنیته رو باید حدوث و ظهورش رو به واسطه یک شکلگیری یک رابطه ارگانیک میان سپهر اقتصاد، سیاست و علم و فرهنگ و تکنولوژی در دوره جدید بدونیم. پرسش دوم آقای حسین صادقی اینه که فرمودن با توجه به نظرات شما، یعنی نظرات من عبدالکریمی، در مورد امکان امر دینی و ایدولوژی و اینکه ایدولوژی گوساله سامری زمان ماست، آیا می توان گفت ما ایرانیان خواسته یا ناخواسته درون ایدولوژی شیعه هستیم؟ آیا می توانیم به صورت کلی تر اون سه دایره مورد نظر شما رو در دایره بزرگتر ایدولوژی شیعه ترسیم کنیم؟ حداقل از زمان صفویه تا به امروز آیا می تونیم سه دایره رو در حوزه ایدولوژی شیعه بیان بکنیم یا نه؟ ببینید، آنچه که در این سوال کاملا آشکاره و در واقع ذهن پرسشگر عزیزمون رو یه مقدار مشبش کرده اینه که کلمه ایدولوژی معناش متذبذبه، کلمه ایدولوژی معناش مشخص نیست و در این پرسش مفهوم ایدولوژی در معانی گوناگونی به کار رفته. بارها من این اصل هرمنوتیکی رو بیان کردم که مفاهیم به تنهایی معنا ندارن، مفاهیم سیاقمندن، یعنی بسته به اینکه این مفهوم رو در کجا به کار ببریم معناش ممکنه متفاوت به اصطلاح معنا ممکنه متفاوت باشه. اینکه یک کلمه ای در یک سیاق میتونه بار مثبت داشته باشه و همون کلمه در یک سیاق دیگری ممکنه بار منفی داشته باشه، یک کلمه در یک جایی ممکنه یک معنا داشته باشه و در یک جای دیگری یک معنای دیگری. فرضاً من گفتم کلمه ایده در تاریخ فلسفه معنای واحدی نداره، اگر این کلمه ایده رو در دل فلسفه هیوم به کار ببریم یک معنا داره، اگر این رو در دل فلسفه هگلی ببینیم یک معنای دیگری داره، اگر ایده رو در فلسفه افلاطون ببینیم یک معنای دیگری داره. فرضاً ایده در فلسفه افلاطون، کلمه ایدیا یا همون ایده در فلسفه افلاطون به معنای مثال، به معنای ایده کلیه که در واقع می توانیم به وجه الله به عنوان مبادی عالی موجودات ازش تعبیر کنیم، اما این ایده در هیوم فرضاً به معنای تصوره که و یک تصور مجموعه تمثلات حسی است و همین ایده یا ایده در فلسفه هگل به معنای امر مطلقه. پس ایده به تنهایی معنا نداره. در مورد ایدولوژی هم، در مورد واژه ایدولوژی هم همونجور که از زبان من بارها شنیدید، ایدولوژی یک معناش در معنای قرن 17 ایش به معنای اندیشه شناسی، یعنی پژوهش و مطالعه ایده هاست، اما این ایدولوژی در اندیشه مارکس به اصطلاح معنای منفی پیدا میکنه، به مفهوم به اصطلاح فریب دوران یا آگاهی کاذب و اینکه حکومت ها میکوشن که یک نظام اعتقادی و یک نظام فرهنگی رو ایجاد بکنن که واقعیت ها رو توجیه بکنه و استثمار طبقات بالای اجتماعی از بهره کشی که از طبقات فرودست میکنن رو توجیه بکنه. به این معنا مذهب هم نوعی ایدولوژی است. اما در همین مارکسیسم وقتی با لنینیسم پیوند پیدا میکنه دیگه ایدولوژی بار منفی دیگه ایدولوژی بار منفی نداره، بلکه ایدولوژی سلاح نظری روشنفکراست بر علیه به اصطلاح امپریالیسم، بر علیه طبقات سرمایدار. و مارکس انتظار داشت که در واقع مارکس انتظار داشت که پرولتاریا بر علیه سرمایه‌دارا قیام بکنه، اما لنین وقتی میبینه که پرولتاریا شرکت نمیکنن در مسیر انقلاب به روشنفکران توجه میکنه و روشنفکران که با ایدولوژی انقلابی میخوان انقلاب بکنن. خب در مارکسیسم لنینیسم برخلاف مارکس دیگه ایدولوژی تنین منفی نداره، بلکه یک تنین کاملا مثبت داره. اما لیبرال ها از مواضع لیبرالی مفهوم ایدولوژی و برخورداری از ایدولوژی رو مساوی با توتالیتاریانیسم گرفتن، یعنی گفتن تفکرات ایدولوژیک و مرادشون بیشتر در واقع اندیشه های سوسیالیستی مارکسیستی است. گفتن که ایدولوژی در واقع اندیشه های ایدولوژیک که با برخورداری از اوتوپیا همراهه، با اوتوپیا سازی همراهه، یعنی اندیشه هایی که یک جامعه آرمانی رو وعده میدن در واقع نهایتا اینها جهنم میسازن و بر اساس ایده هاشون یک نظام توتالیتر رو مثل نظام استالینیسم در واقع به وجود میارن. لذا ایدولوژی گرایی از منظر لیبرالی در واقع مساویس با به اصطلاح نوعی در واقع نظام دوگماتیک داشتن، نظام دوگماتیستی داشتن که در عمل هم بسیار خطرناکه. پس از فروپاشی به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی، خب کسانی مثل فوکویاما ایده پایان تاریخ رو مطرح کردن و از جبهه لیبرالیسم بسیار خرسند بود و از پایان ایدولوژی سخن گفت. و اینکه وقتی پایان ایدولوژی سخن گفتن به این معنی بود که مارکسیست ها شکست خوردن، آرمان سوسیالیسم شکست خورد و لیبرالیسم پیروز شد، که در واکنش به این ادعای به اصطلاح مدافعان و شیفتگان لیبرالیسم در واقع پست مدرن ها بودن که گفتن پایان ایدولوژی خود نوعی ایدولوژی است و اساساً ما نمیتوانیم فارغ از ایدولوژی باشیم، و اساساً حتی خود علم یک امر ایدولوژیک است، یعنی برخوردار از پاری از ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های ارزشی، و هیچ انسانی نمیتواند فارغ از ایدولوژی باشد، یعنی فارغ از جهت‌گیری‌های ارزشی باشد، و یک چنین نقطه‌ای در فراسوی خیر و شر، در فراسوی ارزش‌گذاری وجود نداره. حال با این معانی چندگانه‌ای که من از ایدولوژی گفتم، من گفتم که در واقع یکی از تفسیرهایی که در دوران جدید از دین و امر دینی شد این بود که دین رو به یک ایدولوژی تبدیل کردن، یعنی دین رو تبدیل به یک برنامه سیاسی اجتماعی کردن. و من بارها اعلام کردم که تفسیر ایدولوژیک از دین گوساله سامری زمان ماست و در واقع من در اینجا ایدولوژی رو در معنای مارکسیستیش مد نظرم بود، یعنی ایدولوژی رو به مسابه به منزله اندیشه به مسابه راهنمای عمل بگیریم، یعنی در اندیشه مارکسیستی اونجایی که ایدولوژی یعنی داشتن یک برنامه سیاسی برای جامعه و اینکه در واقع اندیشه رو به مسابه راهنمای عمل و پراکسیس اجتماعی میگیره، به این معنا ایدولوژی یک پدیده کاملا مدرنه، یعنی با ظهور اومانیسم و سکولاریسم جدید ظهور پیدا کرده. ایدولوژی به این معنا، نه به معنای برخورداری از پاره‌ای از ارزش‌ها آنچنان که پست مدرن‌ها به کار می‌برند. در هر دوره از تاریخ انسان‌ها همواره یک نظام ارزشی داشتن. به این معنا ایدولوژی پدیده مدرن نیست، بلکه در همه ادوار تاریخی وجود داشته. اما ایدولوژی در معنای اندیشه به مثابه راهنمای عمل، اینکه انسان بیاد برای جامعه برنامه بده، برای سیاست برنامه بده و بخواد اراده خودش رو در جامعه متحقق بکنه، این پدیده کاملا مدرنه و با بست اومانیسم و بست سکولاریسم نسبت داشته. انسان دور گذشته ایدولوژی نداشت، چون معتقد بود که جهان بر اساس اراده الهی میچرخه و جامعه هم باید بر اساس حکمت الهی در واقع مدیریت بشه و این کار انسان نیست که برای جامعه قانون و ناموس تدوین کنه، بلکه این خود نظام الهی است که برای زندگی ما و برای سعادت ما برنامه‌ای رو تدوین کرده، چه به صورت کتب مقدس شاید، چه دل قوانین طبیعی. به همین دلیل ایدئولوژی پدیده مدرنه. لذا وقتی از تشیع به منزله ایدئولوژی صحبت میکنیم، به یک معنا تشیع نیز شیعه نیز یک نوع ایدئولوژی است، یعنی برای خودش یک نظام ارزشی داره. اما به یک معنا، به اون معنایی که من گفتم تفسیر ایدئولوژیک از دین گوساله سامری ماست، تشیع یک مذهب و درست مثل خود اسلام، درست مثل خود دین، در واقع به هیچ وجه اسلام و تشیع یک ایدولوژی در مفهوم و معنای مدرن نیستند. وقتی میگم اسلام و تشیع در مقام دین و مذهب به هیچ وجه ایدولوژی نیستند، مرادم اینه که انسان ایدولوژیک انسانی است که در واقع اراده معطوف به قدرت داره و فقط میخواد اندیشه ای رو تبعیت کنه که قدرت او رو بسط بده و اندیشه های او رو در جهان متحقق کنه. وقتی میگم که تفسیر ایدولوژیک از دین گوساله سامری ماست، در اینجا ایدولوژی رو در همون معنایی به اصطلاح به کار میبرم که استالین فهمی کرد. استالین میگه بدا به حال واقعیت هایی که از ایدولوژی ما تبعیت نکنن. کاملا این جمله نمایانگر یک نوع نگاه ایدولوژیک در معنای در واقع مارکسیستی کلمه است، به این معنا که شما یک چارچوب دارید و میخواهید این چارچوب به واقعیت ها تحمیل بکنید. خب این رویکرد با یک رویکرد انسان مسلمان، انسان دینی که اراده معطوف به قدرت نیست بلکه اراده معطوف به حقیقته و او در پی اعمال قدرت خودش یا بست اراده خودش نیست، بلکه او در به اصطلاح خواهان فهم به اصطلاح قاموس هستی است، او خواهان فهم پدیدارها آنچنان که هست. یعنی فرق متفکر با نامتفکر اینه که نامتفکر اراده معطوف به قدرت، اما متفکر اراده معطوف به پدیدارهاست، اراده معطوف به حقیقت. پس بنابراین در واقع وقتی از تشیع صحبت میکنیم، بر اساس تلقی من من اسلام و تشیع رو به هیچ وجه یک ایدولوژی در معنای مارکسیستی کلمه، یک ایدولوژی در معنای به اصطلاح اندیشه به مثابه راهنمای عمل به هیچ وجه نمیدونم. اما این به این معنا نیست که اسلام و ایدولوژی فارغ از ارزش ها هستن و هیچ نوع نظام ارزشی ندارن و نسبت به ارزش ها بی تفاوتن. لذا اسلام و تشیع نوعی ایدولوژی هستن در معنای پست مدرن کلمه. ایدولوژی در اون معنایی که در واقع پست مدرن ها می فهمن. یعنی اسلام هم و تشیع هم یک نظام ارزشی داره، چون آنچنان که در تلقی پست مدرنی و در اون معنایی که پست مدرن ها ایدولوژی رو به کار میبرن، در واقع حتی علم جدید ایدولوژیک است. یعنی خود علم جدید هم بالاخره به ارزشی به نام ابجکتیویتی یا عینیت قائل، خود علم جدید هم خواهان تحقق یونیورسالیتیه، یعنی میخواد به یک اندیشه جهانی پیدا کنه، دست پیدا کنه. یعنی مثلا وقتی میگفتیم که آب در دمای متعارف در شرایط متعارف در دمای 100 درجه جوش میاد، یک امر یونیورسال است و یونیورسالیتی و ابجکتیویتی و کنار گذاشتن ذهنیت ها، سلایق، سابجکتیویتی و رسیدن به یک عینیت عام، کلی، قطعی، اینها در واقع ارزش های علم تجربی جدید است. به این معنا است علم جدید هم چنین نیست که فارغ از ارزش باشد. خب حالا سوال این است که سوال آقای صادق اینه که آیا می توان گفت ما ایرانیان خواسته یا ناخواسته درون ایدولوژی شیعه هستیم؟ جواب من اینه، هم آری و هم نه. ما ایرانیان خواسته ناخواسته در سنتی زندگی میکنیم، در تاریخی زندگی میکنیم که ایدولوژی شیعه، مذهب شیعه بخش بنیادینی از فرهنگ ما هست و ارزش های شیعی در واقع در تار و پود ما ایرانی ها، در فرهنگمون، در ادبیاتمون، در شعرمون، در نظام ارزشمون، در برخور رفتارهامون وجود داره. بالاخره نام علی برای ما نشانگر برخی از ارزش هاست، نام حسین نشانگر برخی از ارزش هاست. به این معنا ارزش های شیعی در ما وجود دارن و ما درون در واقع عالم شیعی زندگی میکنیم. ما درون عالم شیعی زندگی میکنیم. همین که بنیادگرایی آنچنان که در فرض کنید جهان تسنن یا در غرب عالم اسلام ظهور پیدا کرده، در ایران علی رغم اینکه بنیادگرایی است آنچنان، ولی شمشیرش به تیزی شمشیر جریان بنیادگرایی مثل جریان طالبانیسم افغانی یا مثل جریان بوکو حرام یا مثل جریانات داعش، در واقع به هیچ وجه ما بنیادگرایی به اون معنایی که در اونجاها داریم در ایران نداریم، و این البته به خاطر در واقع یکیش به خاطر وجود نوعی خردگرایی است که در سنت فلسفه اسلامی وجود داشته، و یه دلیلش هم به خاطر روح معنوی است که در تشیع وجود داشته. اما از این که در واقع اسلام و تشیع با تار و پود زندگی ما در گذشته لاغر عجین بوده و به حال ربقه هایی و یک به اصطلاح اثراتی رنگ و بوهایی هرچند بسیار ضعیف از گذشته در ما هم کماکان حضور داره، اما نمیتوانیم بگیم ما ایرانیان خاصه یا ناخاصه درون ایدولوژی شیعه هستیم، به این معنا که شیعه نیز نوعی ایدولوژی به معنای اندیشه به مثابه راهنمای عمله، یعنی ایدولوژی رو در اون معنای مارکسیستیش بفهمیم، در معنای مارکسیستی لنینیستیش بفهمیم. همین سوال در مورد قسمت بعدی سوال آقای حسینی هست، آیا می توانیم به صورت کلی تر بگیم که سه دایره شما، یعنی همون سه سپهر، سه دایره منظور اشاره به سه سپهر، سپهر اقتصاد، سپهر سیاست و سپهر فرهنگ، در دایره بزرگتر ایدولوژی شیعه ترسیم کنیم؟ ببینید باز هم اینجا کلمه ایدولوژی متذبذبه، یعنی کاملا مشخص نیست که ما ایدولوژی رو در کدام معنا به کار میبریم. و یک نکته دیگر این که یک موقع از تشیع در تاریخ فرهنگ ما ایرانیان صحبت میکنیم و یه موقع از شیعه در جهان کنونی صحبت میکنیم و اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران خواهان است که در واقع یک نوع هلال شیعی رو تشکیل بده برای به عنوان جبهه مقاومت در برابر نظام جهانی و در برابر اسرائیل. اینجا دو بحث دیگه است، یعنی اینکه در واقع در به اصطلاح به واسطه نظام جمهوری اسلامی ایران تشیع به عنوان یک ایدولوژی سیاسی بهره برداری میشه و قدرت سیاسی در ایران خواهان است که از تشیع در واقع به عنوان یک ایدولوژی سیاسی برای برخی از مناطق شیعه نشین در عراق، در سوریه، در یمن، در ایران در واقع به عنوان یک سپه، مثل یک کمربند دفاعی و یک کمربند استراتژیک برای مقاومت در برابر جبهه جهانی و برای حفظ خودش به کار ببره، این یک مسئله است. و اینکه تشیع در تاریخ ما در واقع چه نقشی داشته بس یک مسئله دیگه است. به هر حال حرف من اینه که تشیع در تاریخ ما یک ایدولوژی نبوده، هرچند صفویه کوشیده، قدرت سیاسی صفویه کوشیده تشیع یک ایدولوژی سیاسی برای مقابله با دولت عثمانی بسازه. تشیع به عنوان یک مذهب به هیچ وجه یک ایدولوژی در معنای مارکسیستی کلمه، یعنی اندیشه به مثابه راهنمای عمل نبوده، نیست. اما تشیع میتونه در دست قدرت سیاسی در ایران به عنوان یک ابزار ایدولوژیک مورد استفاده قرار گرفته باشه. بس باید ما ذهنمون رو یه مقداری آماده بکنیم تا بتوانیم پیچیدگی مسئله رو دریابیم و وجوه در هم تنیده مسائل رو بتونیم از هم تفکیک بکنیم. سوال دیگه آقای صادقی اینه که فرمودن به نظر شما راه خروج از بنبست ایدولوژی و کلن فرق فرق شدن چیست؟ بیان که بخوایم بشر بنیاد بیاندیشیم، یعنی بیان که بخوایم در واقع خود بنیاد باشیم، بیان که بخوایم از منظر اومانیستی نگاه کنیم، چگونه میتونیم از بنبست ایدولوژی و فرق فرق شدن رها بشیم؟ باز هم توجه داشته باشید ایدولوژی را اگر به معنی برخورداری از نظام ارزشی ببینید، خب اصلا راه خروجی وجود نداره، یعنی ایدولوژی به مفهوم پست مدرن کلمه، یعنی برخورداری از پاره ارزش ها و جهتگیری های ارزشی. قاعدتا در اینجا مراد آقای صادقی ایدولوژی در مفهوم در واقع اندیشه به مثابه راهنمای عمل میتونه باشه، و همچنین ایدولوژی میتونه در معنای مارکسیستی هم باشه که چگونه ما میتوانیم از ایدولوژی به منزله فریب دوران رها بشیم، یعنی اسیر آگاهی کاذب نباشیم. هر دو میتونیم هر دو معنی داشته باشه. به اعتقاد من هر کدوم از این دو معنای معنا داشته باشه یا هر دو معنی رو داشته باشه، یعنی ایدولوژی رو چه به مفهوم فریب دوران مارکسی بگیریم و چه به مفهوم اندیشه مثابه راهنمای عمل در معنای مارکسیستی لنینیستی بگیریم، به نظر من راه خروجش تفکره. یعنی ما می توانیم اراده معطوف به قدرت باشیم و این اراده معطوف به قدرت یعنی اینکه می خوایم اراده خودمون رو متحقق بکنیم. حالا یه موقع ما تفکر ایدولوژیک داریم به این معنا که ما یک نظام اعتقادی داریم و کار ما اینه که در عرصه اندیشه اثبات کنیم که نظام اندیشه ما حق است و نظام اندیشه مثلا رقیب باطل است. مثلا فرض کنید یک کشیش مسیحی تمام تلاشش اینه که نشون بده مسیحیت حق است و دیگر ادیان از جمله اسلام باطل است. یا فرض کنید یک طلبه، یک مبلغ، یک روحانی مسلمان یا شیعی تمام هم و غمش این است که از نشان دهد که اعتقادات اسلامی او حق است، اعتقادات شیعی او حق است و دیگر رقیب ها باطل است. خب یک چنین افرادی که روی کرده تئولوژیک دارن یا افرادی که روی کرده ایدولوژیک دارن به این معنا که یک جهتگیری سیاسی دارن، یعنی فرزن معتقدن که حکومت ایران حق است و این حکومت باید ازش دفاع شود، یا برعکس معتقدن این حکومت مثلا راه خطا میده و باید ما به این حکومت ضربه بزنیم. این گونه اندیشه های تئولوژیک یا ایدئولوژیک تمام همه قمشون دفاع از سیستم اعتقادی یا دفاع از جهتگیری های سیاسی ایدئولوژیکیشونه و اصلا به خود واقعیت ها توجه ندارن. اما یک انسان متفکر، کسی که به تفکر حکمی و فلسفی روی میاره، تنها 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 به یک نقطه مطلق و لابشرط تعهد داره و اون خود حقیقته و خواهانه که پدیدارها رو همان گونه که هست ببینه، حتی اگر این پدیدارها به نحوی باشن که اعتقادات او رو نفی میکنه، جهتگیری های سیاسی او رو نفی میکنه. فرضاً من عبدالکریمی کارم این نیست که بشینم هر کاری که حکومت در ایران میکنه توجیه بکنم، یا کارم این نیست که دائما در فکر این باشم که یه لگد به حکومت بزنم و بخوام بگم که باید این حکومت رو تضعیف کرد. کار من عبدالکرمی در مقام یک دانش آموخته فلسفه و به عنوان کسی که در واقع میکوشه که به تفکر حکمی و فلسفی تعهد داشته باشه، فقط و فقط اینه که پدیدارها رو همان گونه که هست ببینه. حتی اگر این پدیدارها به نحوی باشن که در واقع بسیاری از ممکنه جهتگیری های من رو انکار بکنن. مثلا ببینید، فرض من در بعضی از صحبت هم گفتم روحانیت ایران اصیل ترین قشری است که در جامعه ایرانی وجود داره، خب و اصیل تر از روشن فکرانه. خب این حرف من فقط از منظر پدیدارشناسان است، اینکه روحانیت تاریخ حداقل 1000 ساله داره و روشن فکران ما یک تاریخ حداقل حد اکثر 200 ساله داره. خب حالا این که من میگم که روحانیت ما اصیل ترین قشر جامعه ماست، نه به این معناست که روحانیت حق است، نه به این معناست که روحانیت باطل است، و این حرف ممکنه به مزاج خیلی ها در واقع ناخوشایند باشه که آقا چرا عبدالکریم این حرف رو میزنه. خب برای که واقعیت های تاریخی چنینه. فرضاً من در بحث های سیاسی بیان کردم که قدرت سیاسی در ایران در این 40 سال اخیر بعد از فروپاشی صفویه اولین حکومتی است که قدرت دفاع نظامی از مرزهای کشور ما رو داشته و هیچ حکومتی غیر از جمهوری اسلامی به اصطلاح این قدرت رو نداشته و این یک امری است که در کشور ما روی داده و البته از نظر من امر میمون و مبارک هم است. حالا ممکنه یه آقا تو چرا از حکومت اسلام جمهوری اسلامی دفاع میکنی؟ جمهوری اسلامی خطاهای زیادی کرده، اشتباهات زیادی کرده. به کلمه خطا هم بارها گفتم کلمه ضعیفی است و میشه انتقادات بسیار 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 تندتری هم کرد که من در این مرحله تاریخی نمیخوام این تعابیر رو به کار ببرم. خب ببین، این واقعیته. من به این واقعیت تعهد دارم، من به فهم واقعیت تعهد دارم. حالا آیا این حرف من آب به آسیاب حکومت جمهوری اسلامی میریزه، تقویتش میکنه یا تضعیفش میکنه؟ من مسئلم تقویت یک حکومت یا تضعیف یک حکومت نیست، من مسئلم فهم واقعیت ها همان گونه که است. من مسئله من در مقام یک دانش آموخته فلسفه فهم واقعیت ها همان گونه که هست است و من میخوام پدیدارها همان گونه که هست بشناسم، صرف نظر از اینکه این فهم من آب به آسیاب یک جریان سیاسی میرزه یا یک جریان سیاسی رو تضعیف میکنه. من کارم دفاع از یک سیاست یا توجیه یک سیاست نیست، یعنی من از منظر ایدولوژیک برخورد نمی کنم. من خودم رو نه چپ میدونم، نه راست میدونم، نه نمیدونم اصلاح طلب میدونم، نه اصولگرا میدونم. من دانش آموخته فلسفه هستم. من فقط و فقط به یک نقطه مطلق و لابشت، یعنی حقیقت تعهد دارم. حالا نمیگم هر آنچه که میگویم حق است و چه بسا خطاهای بسیاری داشته باشم، اما رویکرد خودم رو این میبینم که در واقع خودم رو نه با سیاست، نه با اندیشه به مثابه راهنمای عمل، نه با تئولوژی به معنای باور داشتن به مجموعی از باورهای نهادینه شده تاریخی، بلکه بر اساس حکمت، بر اساس فلسفه، یعنی بر اساس پدیدارشناسی با جهان برخورد کنم. و به اعتقاد من راه برون شد از تفکر ایدولوژیک و تئولوژیک و فرق فرق شدن، آنچنان که آقای صادقی می‌فرمایند، در واقع تفکر حکمت و فلسفه است. این تفکر تئولوژیک است که دائما یک نظام حقیقت می‌سازه و این نظام حقیقت رو در برابر نظام حقیقت دیگر قرار میده و مثلا نزاع شیعه و سنی رو راه میندازه، نزاع کاتولیسیسم و پروتستانتیسم رو راه میندازه، هی از فرق 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 صحبت میکنه و آخرم علیم اونو حوزش. یعنی ابتدا میگیم تشیع حق است و همه فرقه های دیگه، اسلام حق است، همه ادیان دیگه باطلن، در میان اسلام تشیع حق است و دیگر فرقه ها در واقع باطلن، در تشیع هم فرضاً فقط روحانیت حق است، تفسیر روحانیت از تشیع حق است، بقیه تفسیرها باطل است، در میان روحانیت هم حتما یک یا دو چهره خاص مثلا حقن و بقیه باطلن. خب در این صورت دایره حقیقت رو بسیار بسیار کوچک کردیم و نوع اندیشه فرقه‌گرا و خشونتگرا رو دامن زدیم. اما تفکر حکمی و فلسفی در واقع حقیقت رو در همه تاریخ ها میبینه، حقیقت رو در همه ادیان میبینه و محدودیت های همه سنن تاریخ و ادیان و مذاهب رو هم میبینه. تفکر حکمی نمیگه همه زیبایی ها در این نقطه است که من هستم، همه حقایق در همین نقطه است که من نشستم و در دیگر نقاط عالم، در دیگر زیست جهان های دیگر هیچ گونه حقیقت وجود نداره. تفکر حکمی چنین نیست. تفکر حکمی میتواند پای درس بودا بنشیند و از او بیاموزد، میتواند پای درس مارکس بشیند و از مارکس بیاموزد، و میتواند پای درس فروید، هایدگر، کانت بنشیند و بیاموزد. این به این معنا نیست که اهل تفکر در واقع التقاطی هستن، همه چیز رو قاطی میکنن، نه. این سخن به این معناست که فرد متفکر در واقع به حقیقتی وفاداره که خودش رو در اندیشه های گوناگون، در مذاهب گوناگون جلوه‌گر میکنه. و در واقع فرضاً وقتی من مارکس میخونم، مارکس نمیبینم، ندای هستی رو در اندیشه مارکس جستجو میکنم، اینکه هستی چه وجودی رو در اندیشه مارکس نشون داده. یا وقتی کانت میخونم، من کانت، ایمانوئل کانت نمیخونم، دنبال این هستم که ببینم در واقع حقیقت، هستی چه وجودی از وجود خودش رو در فلسفه کانت آشکار میکنه و به واسطه فلسفه کانت چه وجودی از حقیقت پنهان میمونه. من به هر دوی این مسئله، یعنی ظهور و خفای حقیقت، توجه دارم و فقط در واقع در پی منادات با خود وجود و هستی و حقیقت هستم. یک چنین رویکردی ما رو میتواند در تفکر فرقه گرایانه و تفکر ایدئولوژیک و تئولوژیک براه. خب سوال آخر آقای حسین صادقی اینه که آیا قرآن در مکاتب اسلامی میتواند یک نقطه شروع خوب برای وحدت و جلوگیری از فرق فرق شدن باشد و حتی ارتباط با سایر ادیان؟ ببینید، قرآن نمیتونه عامل وحدت ما با غیر مسلمان ها باشه، چون قرآن برای ما مسلمان ها کتاب مقدس است. اما برای کسی که به خدا اعتقاد نداره، برای کسی که یا به خدا اعتقاد داره قرآن رو کلام الهی نمیدونه، در واقع نمیتونه. اما منطق قرآن، منطق قرآنی به نظر من میتونه عامل وحدت باشه. میدونیم که در برابر پیامبر به اصطلاح یهودی ها و نصارا اومدن و هر کدوم از وحدت خودشونو گفتن، این آیه قرآن، این آیه قرآن منطقی رو آشکار میکنه که حتی اگر ما مسلمان نباشیم، حتی اگر به قرآن هم اعتقاد نداشته باشیم، به لحاظ پیدایش منطق قشنگیه. این آیه سوره آل عمران آیه 64 رو خیلی از ماها شنیدیم که در واقع پیام خداوند از زبان پیام به اصطلاح پیامبر سخن، در واقع خداوند از زبان پیامبر میگه که قل یا ایها الکتاب تعالوا الى کلمت السواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذوا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. خیلی آیه قشنگیه، یعنی در واقع به پیامبر میگن تو بیا به دین ما، اون میگه تو بیا به دین ما، و پیامبر میگه که بیاین اصلا به یک کلمه مشترکی باور پیدا کنیم. آنچه که بین اسلام و یهودیت و مسیحیت مشترکه این دعوت به کلمه سوا. خیلی منطقه قشنگیه که ما با هر کس که مواجه میشیم، به جای اینکه بر روی فرقه فرقه بودن دست بگذاریم، به جای اینکه بر روی وجوه افتراق دست بگذاریم، دنبال کلمه سوا بگردیم. یعنی آنچه که من هم بهش اعتقاد دارم، تو هم بهش اعتقاد داریم. این امروز در جامعه خود ما، من به عنوان یک معلم، به عنوان کسی که حالا در صحنه حیات فکری و فرهنگی اندکی حضور دارم و این ورور زیاد بینم، زیاد دعوت میشم، هر جا که وارد میشیم صحبت انتقاده. یعنی حتی جلسات نقد میگذاریم کمتر میبینیم یه کسی بگه خب من که الان با عبدالکریم میخوام کتابشو نقد بزنم، کدوم حرفاشو قبول دارم، کدوم کلمه سوای ماست. این دعوت به کلمه سوا به نظر من منطق قشنگیست که قرآن بیان میکنه، که پیامبر در واقع، یعنی خداوند به پیامبر میگه که حالا بر اساس میگه به این معنا که در چارچوب نظام اعتقادی اسلام دارم صحبت میکنم، که ای محمد به مسیحی ها، به یهودی ها بگو که به جایی که فرق فرق باشیم، بیایم یک کلمه مشترکی بین خودمون رو پیدا کنیم. تو مسیحی هستی، من مسلمانم، او یهودیه، اما هممون این حداقل نقطه اشتراک ماست در این که توحید، این که ما خدایی رو جز خدای یکتا نپرستیم و انسان ها یکی بخش از انسان ها بخش دیگر رو اربابشون نگیرن و فردی از انسان ها رو غیر از خداوند در واقع ارباب و صاحب سرنوشت خودمون قرار ندیم. و قسمت آخرش هم میگه که اگر دیگران پشت کردن، تو بگو که به صلاح من شهادت میدهم به اینکه خدا یکیست و هیچ کس رو شریک خدا نمیگیرم و شهادت میدم که ما مسلم هستیم. مسلم هم اینجا نه یعنی مسلمان، یعنی که تسلیم حضرت حق هستیم، تسلیم حقیقت هستیم. به این معنا من فکر میکنم که منطق قرآنی میتواند شروع خوبی برای وحدت و جلوگیری از فرق فرق شدن باشه، حتی با سایر ادیان. و حتی این منطق رو ما میتوانیم حتی با سکولارها، لایکها و کسانی که به خداوند اعتقاد ندارم نیز به کار ببریم. خب من فکر نمی کردم این همه انرژی داشته باشم و حال حضور در نشست ظاهرا انرژی رو ایجاد میکنه و من از این برنامه از مخاطبان خودم نیرو گرفتم، علیرغم اینکه بیش از اندازه خسته بودم و فکر نمی کردم که بتونم بیش از نیم ساعت صحبت کنم، باز حدودا یک 50 دقیقه من در خدمتون بودم. اگر اجازه بدید همینجا من این جلسه رو ختمش رو اعلام بکنم.